31 تیر ماه به خاک ایران حمله کرد و از منطقه جنوب به سمت خرمشهر و اهواز پیش روی کرد. امیر شمخانی از فرماندهان جنگ تیر 1367.
امروز که از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی.
پس از ضد حملات موفق ایران، ارتش عراق در جبهه های میانی و غرب کشور نیز به عملیات نظامی دست زد که آنها هم با بسیج مجدد نیروهای مردمی و نظامی جمهوری اسلامی ناموفق شدند. در نتیجه نیروهای عراقی عقب نشینی کردند و رژیم عراق در اول و سوم مرداد ماه رسما عقب نشینی خود را از جبهه های جنوب و میانی و غرب کشور اعلام کرد. اما یک رویارویی جدید طراحی شد. توهم گروهک منافقین که در اردوگاه اشرف و در عراق ساکن بودند، توهمی به نام عملیات فروغ جاویدان که آنقدر بزرگ بود که رسماً صدام بعثی را هم گول زد. همزمان عملیات مشترک عراق و سازمان آغاز شد. ظاهراً قرار بود هیچ عراقی در این حمله حضور نداشته باشد تا نقض آتش بس هم پیش نیاید. بنابراین مأموریت به گروهک منافقین داده شد. وعده مسعود رجوی گرفتن دو روزه تهران در قالب عملیات فروغ جاویدان بود. پادگان اشرف ابتدای مرداد 1367.
این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازیست که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد.
توهم آنقدر بزرگ بود که همه اعضای گروهک منافقین را مسخ کرد. یکی از اعضای جدا شده از این گروهک بعدها در مورد این توهمات مسعود رجوی اینطور گفت.
یه دفعه گفتن که آقا دولت ایران قطعنامه 598 شورای امنیت رو پذیرفته، بلافاصله ماها باید آماده سازی کنیم. کلی نیرو برای ما اومد از خارج که چه، ما میخواییم بریم تهران. دیروز مهران، امروز تهران. اینم شعارشون شد. نه تنها زن آماده نبودن، حتی مرداشم آماده نبودن. به زور همه رو وارد عملیات فروغ جاویدان کرد. به زور که ماها رو وارد عملیات فروغ جاویدان کردن.
توهمات مسعود ادامه داشت. توهم فروغ و بعد آقایی کردن بر ایران به همراه همسایه‌ای به نام صدام. شرایط پیچیده آن روزها خودش یک مثنوی است، اما توهمات مسعود در عملیات فروغ را از زبان سردار قیاسی راد از رزمندگان دفاع مقدس که در این عملیات حضور داشت باید شنید که درباره جو روانی منافقین است.
مسعود رجوی اومد به اصطلاح ملاقاتی کرد با صدام. جمله های مسعود رجوی جمله های عجیبیه. مثلا صدام رو مولای من خطاب میکنه، اینا هست، و صدام رو مجاب میکنه که تجهیز کنه منافقین رو به توپ و تانک و تسلیحات، و منافقینم به اصطلاح هر کسی که طرفدارشون بوده از همه دنیا فرا میخونه با حمایت کامل ارتش صدام که بیان و فرزن یک هفته تهران رو بگیرن. خداوند هم میخواست، ان ربک للمرصاد، اینجاست، خداوند میخواست این جاسوسی ها و این خیانت هایی که اینا در 8 سال دفاع مقدس به ملت ایران و به رزمندگان ایران کرده بودن بیان و در یک منطقه مردم انتقامشون از اینا بگیرن.
اما همه نام عملیات مهم مرصاد را شنیده اید، عملیاتی که توهم فروغ را کاملا از بین برد. مسعود متوهم رجوی حساب پیوستن مردم به دفاع را باور نمی کرد. صیاد شیرازی فرمانده عملیات مرصاد شد. او با بالگرد کلی منطقه را رصد کرد و در یک گلوگاه مهم جلوی حرکت آنها را گرفت. از زبان شهید شنیدنی تر است.
در نتیجه تجسم اگه بخواییم بکنید وضعیتمون رو در روز سه‌شنبه به این ترتیب بود که از سه محور نیروها عمدتاً هدایت می شدن برای تمرکز دور منافقین حلیب. یکی از محور گردنه چازبر بود، یکی از محور پل دختر بود به طرف سرای اسلام‌آباد، یکی از محور گردنه قلمرجه به طرف اسلام‌آباد. روز چهارشنبه روز نبرد جانانه‌ای بود که انجام گرفت با منافقین پلید. منافقین پلید رو که ما تک تک دنبال اینا میگشتیم توی کشورمون که اینها رو به سزای عملشون برشونیم با اون جنایاتی که کرده بودن، حالا خدا توفیق داده بود چطو اینا گیر ما میافتادن و به درک باسل میشدن. اونم که فرار میکنن توی شیانا میرفتیم تعقیبشون بکردیم، میدیدیم که مردن خودشون، شیانو خوردن و خودشون کشتن. خیلی وضعیت خاصی بود. روز چهارشنبه پس روز هلاکت دست جمعی منافقین پلید بود و خیلی فرصت استثنایی بود. روز پنجشنبه صبح همچنان تو دور بودیم و اینا کم کم داشتن عقب نشینی میکردن، منهدم شده بودن کاملا بین گردنه حسن آباد و چازبر و تقریبا تا ظهر کار شهر اسلام آباد تمام شد. حدود ساعت دو بعد از ظهر بود که از طرف شنود گرفته بودن که منافقین رسما فرمان عقب نشینی دادن.
قصه عملیات مرصاد بسیار شنیدنی است، اما تا همینجا که این عملیات بسیاری از منافقین را در آن زمان به درک واصل کرد و زنده هایشان هم با فضاحت به اردوگاه اشرف برگشتند، بماند برای مجالی دیگر. اما قصه اردوگاه اشرف و بعد از آن اردوگاه تیرانای آلبانی برای این بی خانمان های خانه بدوش در تمام 30 و چند ساله اخیر از آن عملیات دفاع جانانه مردم ایران در برابر توهمات منافقین کمتر شنیدنی نیست. تروریست های گروهک منافقین اگرچه در عملیات مرصاد شکست سختی خوردند، اما عملیات های تروریستی خود را از همین مکان دوباره علیه مردم ایران و عراق ادامه دادند. همه می دانستند که ساختمان های پادگان اشرف محل جلسات و اندیشه های تروریستی است. بعد از آمدن آمریکایی ها به عراق در سال 2003 اتفاقات جدید برای مرکز منافقین افتاد. پادگان اشرف در شهریور 1395 با کمک آمریکایی ها خالی شد و افراد آن به آلبانی اعزام شدند. نقش آمریکا در بقای این سازمان و ادامه کار آنها بسیار مهم بود. جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا:
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
خروج اعضای مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی پایان ابتکار عمل دیپلماتیک مهم آمریکا بود که امنیت بیش از 3000 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو تضمین کرد. افرادی که جانشون با تهدید روبرو بود. این یه دستاورد مهم انسان دوستانه است. من بسیار مفتخرم که آمریکا توانست نقشی مهم و محوری در کمک به این کار داشته باشه.
۲۷ سال اردوگاه اشرف در عراق محل تجمع منافقینی بود که مسخ شده بودند و بر فعالیت‌های تروریستی خود علیه ملت ایران ادامه می‌دادند. اردوگاه اشرف هدیه‌ای بود از سوی صدام حسین برای منافقین. اما در آوریل 2011 نیروهای عراقی که حالا از حکومتی مردمی تشکیل شده بود به علت فعالیت‌های متعدد تروریستی این سازمان به اردوگاه اشرف حمله کردند و پس از آن هم در اثر فشارهای بین المللی به دولت عراق در مورد منافقین، این دولت با نماینده سازمان ملل در عراق توافقنامه ای را امضا کرد که بر اساس آن مهلت بستن کمپ اشرف تا پایان آوریل 2012 تمدید شد. از سال 2011 انتقال ساکنان به محل جدید کمپ لیبرتی در شمال شرق بغداد آغاز شد. دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی، مروری دارد از منظر کارشناسی بر تمام اتفاقاتی که گفته شد.
در پیشینه سازمان مناشدین خلق بایستی به تاریخچه این گروه تروریستی حتی بعد از وقوع انقلاب اسلامی هم نگاهی داشت. در بسیاری از شهرستانهای حتی کوچک در داخل کشور اقدامات تروریستی که منتهی به شهادت بسیاری از جوانان انقلابی و پاسدار شد، نماد و یک معیار کاملا مشخصی است از عقبه این گروه جعلی، و این عقبه در قالب یک ریشه که بعدها طبیعتا به صورت ساقه و میوه درآمد وابسته به این نکته مهم هست که اساسا نگاه به سلاح و حرکت مسلحانه از قبل از عملیات مرصاد هم مطرح بوده، اما بر اساس عدم توانایی ها به صورت حرکات ایجادی خودش رو نشون میده. اما وقتی که در جریان دفاع مقدس اسنامه 598 مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش اون بعد از مدتی اقدام کرد، باور و خیال این گروه تروریستی در این مدار و منات قرار گرفت که از این فرصت که به هر حال بحث آتش‌بس هست و بسیاری از نیروها اون ذکاوت و هوشیاری خودشون و تمرکزشون رو قطعاً به جبهه‌های نبرد از دست میدن، گفتن که از این فرصت بهره بگیریم و در اون مقال متوجه یک حرکت به جوشش انقلابی شدن که اینجا باید جا داره از اون پیام داهیانه حضرت امام رحمت الله علیه یادی بکنیم که دوباره جوانان بسیجی رو فراخوان کرد برای اینکه در منطقه مرصاد حضور پیدا بکنن و جلوی توطئه این گروه جعلی و غیرقانونی رو بگیر. بعد از اینکه اون شکست نصیب این گروه شد، طبیعتاً استکبار جهانی همواره به عنوان یک آلترنیتیو منفعل سعی کرد که از هست و موجودیت این گروه که یک خصیصه بسیار بزرگ براش ایجاد کرده بودند، استفاده از ابزارهای مذهبی به مشابهت اون چه که در داخل نظام بود، مثلا حتی عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین، بهره بگیرند و این رو در یک گوشه‌ای از ذهنیت امنیت استراتژی که یا راهبرد امنیتی غرب داشته باشند. اما اینکه بعد به صدام اون توصیه میشه و مقوله های بعد از اون جریان لیبرتی و خب فضا و شرایط سیاسی در منطقه طوری هدایت میشه که مشخص میگردد که ادامه حضور اینها در نقاط مرزی جمهوری اسلامی ایران خلاف منافع دو کشور هست و کشوری به نام آلبانی انتخاب میشه. اون چه که درباره منطقه و اون اردوگاه لیبرتی بود، در این نقطه نظر بود که با توجه به فاصله‌ای که لیبرتی با مرز جمهوری اسلامی ایران داشت، اما تهدید رو حفظ میکرد. گفتم آلترنتیو منفعل، تهدید رو حفظ میکرد، یعنی اجازه نمیداد که خیال جمهوری اسلامی ایران از این گروه راحت بشه. در حالت یک بالانسر متعادل کننده این رو در نقطه‌ای قرار داده بودن که هم ما احساس تهدید بالقوه داشته باشیم ولی بالفعل اینها رو جلوش گرفته بودن.
شهریور 1392 بود که ادی راما رهبر حزب سوسیالیست آلبانی به نخست وزیری رسید. از آن تاریخ دست اعضای سازمان مجاهدین خلق باز گذاشته شد. در سال 1395 اردوگاه لیبرتی در عراق هم تعطیل شد و جای جدید منافقین در کشور آلبانی تعیین شد. خانه بدوش های فریب خورده مسخ حالا باید به جای دیگر می رفتند تا فعالیت علیه ملت ایران را ادامه دهند. دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد علت و چرایی انتخاب آلبانی می گوید:
ببینید، آلبانی در اروپا هست، در یک گوشه ای از اروپا شرقی موجوده و چه در زمان حاکمیت انور خوجه و چه بعد از اون، شاکله حاکمیت بلا آلبانی اساسا تحت حاکمیت و قیمومیت آمریکایی ها بوده. انتخاب می شود اونجا، حالا به هر حال در یک نقطه ای از اروپا باشند، دم دست امریکایی ها باشن، حداقل برای اعمال بعضی از سیاست ها ازش بهره بگیرن. اون چه که مهمه اینه که این گروه همواره از طرف آمریکایی‌ها به عنوان یک کارت بازی در مواقع خاصی ممکن است رو میز گذاشته بشه، اما اینکه هست این گروه‌ها که ادامه پیدا بکنن به باور عمر سیاسی سازمان منافقین خلق به واسطه این حالت علاکلنگی که براش ایجاد کردن در صفحه سیاسی به اصطلاح تقابل با جمهوری اسلامی ایران از بین رفته و به خانه.
در تمام 44 سال پس از انقلاب اسلامی منافقین خانه به دوش تروریست فکر می کردند که می توانند با ملتی مقابله کنند که دستش از معنویت و همبستگی پر است. توهم فروغ حالا جایش را به واقعیت تیرانا داده است و حالا دیگر آن دولت آلبانی که فرش قرمز جلوی پای منافقین پهن کرده بود در یورشی که صدایش را همه جهان شنیدند پسمانده‌های این گروه جنایتکار را که روی داعش را در جنایاتشان علیه ملت ایران سفید کرده اند به خاک و خون کشید و قرار است از آلبانی هم اخراج شوند. شاید این گروه به زودی قرار است به صف کارتون خواب‌های اروپا و آمریکا بپیوندند و سران مست و متوهم آن باز هم فریاد توخالی پیروزی‌های نداشتهشان را سر دهند. و این است سرانجام گروهی که 17,000 نفر از مردم بیگناه ایران را در دهه 60 به شهادت رساند، فقط به جرم مردم ایران بودنشان.
ایران را بشنویم.
من برای پر کشیدن هوا میخوام، هوایی مثل هوای کربلا میخوام، واسه اومدن به سمت تو یه راه میخوام، واسه دیدن مسیرت یه نگاه میخوام، یه نگاه عاشقی که تنها دلدارو میبینه، مثل مجنونی که هر جا روی لیلا رو میبینه، میبینم با لب تشنه رفتی میدون تک و تنها، تو رو تیغات دوره کردن پسر غریب زهرا، میبینم با لب تشنه رفتی میدون تک و تنها، تو رو تیغات دوره کردن پسر غریب زهرا. چی میشه به قلب خستم یه نگاه کنی، تو که خاک و با نگاهت کیمیا کنی، یا حسین قریب مادر پس کوپی رو هم زینت دوش نبی، پس چرا بی کفن، چرا بی کفن رو خاکت پسر زهرا تن تو، چرا یوسف پیامبر گم شده پیراهن تو؟ میبینم با لب تشنه رفتی میدون تک و تنها، تو رو تیغات دوره کردن پسر غریب زهرا. میبینم با لب تشنه رفتی میدون تک و تنها، تو رو تیغات دوره کردن پسر غریب زهرا. شنیدم شکست قلبت واسه اسقره، به سر چی اومد آقا سر اکبره؟ شنیدم که پیش سقا کمرت شکست، شنیدم یکی با خنجر رو سینه‌ت نشست، توی سینه ی عالم غم تو نشسته آقا، سینه می زدن شهیدا همه دست دست آقا. دل واسه نفس کشیدن به هوا رسید، یه هوایی باز به خاک کربلا رسید.
بر نیزه سری به نینوا مانده هنوز، خوشید فراز نیزه ها مانده هنوز، در باغ سپیده بوته بوته گل خون، از رونق دشت کربلا مانده هنوز. عزیزان شنونده، فرارسیدن تاسوعای حسینی رو به شما عزاداران و سوگواران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت عرض می کنم.
بلا امشب چه داری در دلم؟ بوی گل می آید از آب و گلم، کربلا آغوش وا کن درد را، چشم وا کن دیدن یک مرد را، مردی از نسل محمد نسل نور، مردی از افسانه های دور دور، عشق مسهورت فدایت مشرقه، بر زبان جاری نامت یا حسین، یا ابو فاضل بمان در خیمه ها، ای برادر را تو تنها تکیگاه، ای بهشت و عشق آنم مست تو، ساقی و ساغر دمادم مست تو، یا ابو فاضل بمان در خیمه ها، ای برادر را تو تنها تکیگاه، ای بهشت و عشق و آنم مست تو، ساقی و ساغر دمادم مست تو. زمین خاک نه دریا شد در این واپسین، کربلایی تر بخوان یاسمان، یاد کن از نخهای بی امان، گیسوان نخلها آتش نامردمی افروختن، آفتاب امشب به دوش نیزه هاست، کاش می مردم خدایا کربلا، کاش می مردم خدایا کربلا، کاش می مردم خدا از نسل محمد نسل نور، مردی از افسانه های دور دور، عشق مسهورت فدایت مشرقه، بر زبان جاریست نامت یا حسین، 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 بر زبان
همراهی شما افتخار ماست دوستان عزیز هموطن. شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو ایران هستید. یک بار دیگر فرارسیدن تاسوعای حسینی رو به همه شما عزاداران و سوگواران تسلیت عرض میکنم. ازتون دعوت میکنم در این ساعت یعنی 16 شنونده ویژه برنامه در حوالی آتش باشید.